بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 389، سطر اول. ثم ان قولهم حصول جوهر فی الحیز اذا لم یعتبر به نسبت الی جوهر آخر فاما ان یکون مسبوقا به حصوله فی ذلک الحیز و فی حیز آخر لیس به حاصل. گفتیم متکلمین از بین مقولات نسبیه این رو قبول دارن و ازش تعبیر میکنن به کن، و کن رو چهار قسم قرار میدن: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. و برای بیان حصرش این چنین میگویند: اگر جوهری رو با جوهر دیگر لحاظ کردیم، یکی از دو حال رو دارند، و اگر جوهری رو تنها لحاظ کردیم، یکی از دو حال دیگر رو دارند. اگر جوهر با جوهر ملاحظه بشه، یا اجتماع دارند یا افتراق. و اگر جوهری تنها ملاحظه شود، یا حرکت دارد یا سکون. علت وقوع این جوهر در مکان و حصولش در یه حیز، علتش یا اجتماع است یا افتراق، یا حرکت است یا سکون. حصرش هم همینطوری است که بیان شد. الان ما به اون اجتماع و افتراق کار نداریم. تمام بحث امروز ما رو حرکت و سکونه. اونها در وقتی که میخواستن حصر کنن حصول در حیز رو، حصر کنن در دو علت و در دو منشأ، یکی حرکت یکی سکون، این چنین میگفتن: حصول جوهر در حیز یا مسبوق است به حصولش در حیز قبل، یا مسبوق نیست به حصولش در حیز قبل. اگر مسبوق باشد به حصول در حیز قبل، می شود حرکت، و اگر مسبوق نباشد به حصول در حیز قبل، می شود سکون. به عبارت دیگر، این عبارت دیگر مهمه، اینها برای اینکه عامل حصول فی الحیز رو تقسیم کنند به حرکت و سکون، مسبوقیت رو مطرح کردند: مسبوق بودن به حیز قبل و مسبوق نبودن به حیز قبل. این حرف به عبارت دیگر بیان می شود. عبارت دیگر شده توجه کنید: این عبارتی که الان من عرض کردم که یا مسبوق است یا مسبوق نیست، این مشکلی نداره، لذا من عبارت عوض می کنم. اینطور میگم، میگم که یا مسبوق است به حصول در حیز قبل، یا مسبوق است به حصول در همین حیز. نمیگن یا مسبوق است یا مسبوق نیست، بلکه در هر صورت مسبوق هست، منتها یا مسبوق است به حیز قبل یا مسبوق است به همین حیز. مسبوق است به حصول در حیز قبل یا مسبوق است به حصول در همین حیز. این الان اشکال داره. اون بیان اولی که من کردم اشکال نداره، بیان دوم اشکال داره. اما بیان دوم رو میگیم، میگیم شما در وجه حصر اونجا که به اجتماع و افتراق کار نداشتید، بلکه توجهتون به حرکت و سکون بود، این چنین حصر کردید که این حصول فی ذلک الحیز یا مسبوق است به حصول در همین حیز یا مسبوق است به حصول در حیز آخر. ما میگیم این تقسیمتون حاضر نیست. یه فرض دیگری داریم که مسبوق نباشد، نه به حصول فیزال کل حیز، نه به حصول در حیز قبل. چون شما الان امر رو دایر کردید بین دو تا مسبوقیت، یکی مسبوق بودن به حیز قبل، یکی مسبوق بودن به همین حیزی که الان توش هست. اگه مسبوق باشد به حیز قبل، گفتید حرکت است. اگر مسبوق باشد به همین حیزی که الان توش هست، گفتید سکونه. ما یه جا رو فرض میکنیم که نه مسبوق است به حیز قبل، نه مسبوق است به این حیز، اصلا مسبوق به هیچی نیست. و اون عبارت از این است که خداوند یه چیزی رو همین الان بیافرینه، در همون بعد و آفرینشش مادم نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، بگیم الان قبلا مادهش کجا بوده، ابداعش کنه، ابداعش کنه تو همین حیز، یه ماده فلکی رو تو همین حیز بیافرینه. این در همون لحظه آفرینش حصول در حیز پیدا میکنه، اما مسبوق نیست به حصول در حیز دیگر و مسبوق نیست به حصول در همین حیز، چون تازه همین تو همین حیز آفریده شده. روشن مطلب؟ پس یه فاز سومی هم شما دارید، بنابراین تقسیمتون تقسیم حاصل نیست. این اعتراضیست که بر این گروه میکنیم. این گروه در اجتماع افتراق کار نداریم، در حرکت و سکون طوری حصر کردن که گویا فرض سومی راه نداره. ما الان بیان کردیم که فرض سومی هم داریم، پس تقسیم تقسیم غیر حاصل میشه. این مطلب تا اینجا روشنه. وقتی مرحوم لاهیجی میخواد مطلب رو توضیح بده، نمیگه خداوند شیئی رو آفرید، من گفتم فلکی رو آفرید، ایشون نمیگه فلک آفرید، میگه جوهر فرد آفرید. من گفتم فلک آفرید به خاطر اینکه ابداعی باشه، سابقه وجود مادهش سابقه وجود نداشته باشه، چون اگه مادهش سابقه وجود داشته باشه ممکنه اون متکلمی که ما داریم برش اعتراض میکنیم برگرده بگه این خودش مسبوق نیست ولی مادهش مسبوق هست، اشکال من رد کنه. من فرض کردم که جسم ابداعی باشه که مادهش سابقا موجود نباشه، همین الان خودش میخواد موجود بشه با ماده و صورت همه چی، و گفتم این نه مسبوق به حیز قبله، نه مسبوق به همین حیزه، اصلا مسبوق نیست، اشکال وارد شد. مرحوم لاهیجی وقتی میخواد مطلب رو تبیین کنه، جسم پلکی مطرح نمیکنه، جوهر فرد رو مطرح میکنه. جوهر فرد این جزء لایتجزا، میگه جزء لایتجزایی رو خدا بیافریند، در همون لحظه آفرینش توی یه حیزی قرارش میده. این حیز، این جسم یا این جوهر فرد نه مسبوق است به حصول در حیز قبل، نه مسبوق است به حصول در همین حیز، بلکه تازه اولین حصولشه، مسبوق به هیچ حصولی نیست. اشکال اینطوری وارد میکنه، یعنی جرم فلکی رو مطرح نمیکنه، جوهر فرد رو مطرح میکنه. چرا جوهر فرد رو مطرح میکنه؟ چون میخواد اون دوتا قسمی که یکی اجتماع بود یکی افتراق بود اون مطرح نشه، میخواد فقط ناظر به حرکت و سکون باشه، لذا جوهر فرد میاره. جوهر فرد اگه آمد خب با چیزی دیگه، کنار چیزی دیگه نیست، تا شما احتمال اجتماع بدید یا احتمال افتراق بدید. اون دو قسمی که ما بهش کاری نداریم درست از بحث ما بیرون میره با این فرضی که ایشون میکنه، با این مثالی که ایشون میزنه. اون دو فرض و دو قسمی که عبارت از اجتماع و افتراقه و ما بهشون کار نداریم، اون از بحث بیرون میره. خیلی این مثال خوبیست برای بحث ما، چون میخواد در باب حرکت و سکون اعتراض کنه، نمیخواد در باب اجتماع افتراق اعتراض کنه، لذا مثال رو طوری میزنه که در موردش اجتماع افتراق تصور نشه، فقط در موردش حرکت سکون تصور بشه. اون وقت توضیح میده که اینجا نه حرکت است نه سکون، پس فرض سومیست که شما در حسرتون نگفته بودید، پس حسرتون حاصل نیست. مطلبی که مرحوم لاهیجی میگه هم مطلبی که از خارج از شد، مثلا مثالشو ایشون جوری دیگه انتخاب میکنه، سبب انتخابش هم از کردم چیست.
فرض یعنی
میگه
که یه
دونه
فقط
بیشتر
نیست،
نه از اول خدا جوهر فرد بیافرینه، اون که شما میفهمید خدا جسم و پدیده تقسیم میشه به جوهر فرد، اون حرف دیگه‌ایه. این فرضی که ما داریم میکنیم اینه که خداوند از اول یه جوهر فردی آفریده باشه تا بعد تک تک تا بعدم بره جوهر فرد دیگر رو بیافرینه کنار این بذاره جس فرست کنه. فعلا اولین جوهر فرد آفرید. اونجا شما چی میگید؟ حرکت هست یا سکون؟ هیچ کدوم. بله بعدا خدا جوهر فرد دیگر رو میافرینه، اجتماع درست میکنه، بر اثر اجتماع یه جسم رو تشکیل میشه. اونا مال چیزای بعده، ما به اون کار نداریم. ما الان بحثمون در اینه که خداوند یه جوهر فردی آفرید تا بره جوهرهای فرد دیگری بیافرینه، این جوهر فرد حرکت داره یا سکون داره؟ کدوم کن براش هست؟ تو حیز آمده ها، تو حیز قرارش داده، اما نه با حرکت نه با سکون. چون شما میگید ورود در حیز یا باید به طریق اجتماع باشه یا به طریق افتراق باشه یا به طریق سکون باشه یا به طریق حرکت. اینجا که جوهر فرد اجتماع افتراق که اصلا معنی نداره، هیچ، میمونه حرکت سکون. الان حصول در حیز شده با حرکت یا با سکون؟ جواب اینه که هیچ کدوم. پس شما نتونستید تمام عوامل حصول در حیز رو بیان کنید. چهار تا شما این کردین بقیه‌اش نگفتید.
جوهر فرد مکان
می‌خواد. بله، جوهر مادی دیگه مکان می‌خواد. بعضی
جوهر فرد رو جسم نمی‌گیرن.
هر چی باشه جوهر فرد مکان حیز می‌خواد. بالاخره نقطه هم که باشه. یه جا می‌خواد. اگه مادی باشه، مجرد باشه نه. مکان هم نخواد حیز میخواد. اجتماع افتراق من نه، مثال فلک که زدم نفی اجتماع افتراق نکرد، نمیخوام بگم هست یا نیست. مثال جوهر فرد خوب مثالیه که نفی اجتماع افتراق میکنه، نفی حرکت و سکونم میکنه. البته نفی اجتماع افتراق منظور ما نیست، ولی این مثال این کارم میکنه. چون نفی اجتماع افتراق منظور ما نیست، مثال من هم درست بود، مثال فلک هم درست بود، مثال ایشون هم درست بود. حیز و مکان فرقشون چندین بار تالا ظاهرن گفته شده. بعضی گفتن که حیز و مکان یکی هست، فرقی ندارند. اما بعضی گفتن حیز و مکان با هم فرق دارند. حیز رو عبارت گرفتند از اعم از مکان. اونی که قابل اشاره حسیه باشد حیز دارد ولو مکان نداشته باشه. فلک نهم مکان نداره، اونم بنابر قول این که مکان عبارت باشه از سطح هاوی. اگر مکان عبارت باشه از بود، فلک نهم هم بودی رو اشغال کرده، مکان داره. وقتی که فرقی بین حیز و مکان نیست. اما اگر اگر مکان رو عبارت از سطح هاوی بگیریم، چون فلک نهم سطح هاوی نداره، مکان نداره ولی حیز داره، حیز از این جهت میشه. خیلی خلاصه گفتم چون قبلا این مباحثو مطرح کرده بودم. با صفتی که این سه چهار تا نه، خب اجتماع اینو احتیاج داره، یعنی صفت اجتماع احتیاج داره به اینکه جوهری با جوهری باشه. حالا یا جمع بشن یا از هم مفترق باشن. اجتماع فراق احتیاج به دو تا جوهر داره. صفحه 389 سطر اول. ثم ان قولهم، قول متکلمین رو که دارن تقسیم حاصل رو ارائه میدند، اونم تقسیم حاصل در حرکت و سکون، به اجتماع افتراق کار نداریم. قولشون رو نقل میکنه میگه لیسه به حاصل، این قول شما حاصل نیست. مصحح این قولشون رو برده تو گیومه، توجه کنید تا اونجایی که گیومه رو بسته قول این متکلمینه، لیسه به حاصل خبر این نقوله همه. قولشون که این چنین گفتن حصول جوهر در حیز اگر اعتبار نشود به نسبت الى جوهر آخر، نسبت به جوهر آخر اعتبار نشود تا اجتماع و افتراق درست شود، بلکه خود این حصول جوهر، خود این جوهر تنها دیده شود، بلکه خود این جوهر تنها دیده شود که به قول اینها حرکت و سکون درست میشه. فاما خود گفتن که فاما ان یکون این حصول جوهر در حیز مسبوقا به حصولش در همین حیز که میشه سکون، یا مسبوق است مسبوقا به حصولش در حیز دیگه که میشه به حرکت، که اینا برای اینکه صفت حرکت و صفت سکون رو درست کنن اینطوری تبیین کردن. این قولشون لیس به حاصل، این قول حاصل نیست. چرا حاصل نیست؟ لجواز ان لا یکون مسبوغن، لا یکون یعنی لا یکون حصول جوهر فی الحیز، مسبوغن به حصول اصلا. اصلا یعنی چه حصول در حیز دیگر، چه حصول در همه حیز، اصلا مسبوغ به هیچ حصولی نباشه. اونا امر رو دائر کردن بین دو تا مسبوغیت، یکی مسبوغیت در حیز دیگر، یکی مسبوغیت در همه حیز. ما میگیم یه فرض سوم میدونیم که اصلا عدم مسبوغیته، نه مسبوقیت به این حیز و مسبوقیت به حیز دیگر، بلکه اصلا عدم مسبوقیت. فلزا ذهبه، اون که مثال چم از کردن، فلزا ذهبه بعضهم، یعنی بعضی از همین متکلمین که قائل به اکوان اربعه شدند، ذهبه به این که اکوان منحصر در چهارتا نیست، بلکه ما پنجمی هم داریم. لجواز ان یفرز، که خداوند متعال خلق جوهرن فردن ولم یخلق معه جوهرن آخر، جوهر فردی رو خلق کرد و در حیزی قرارش داد، جوهر دیگه هم کنارش نذاشت که اجتماع و افتراق درست باشه. فکونهو، کونهو یعنی کونهو مبتداست، لیس برکتن خبره. فکونهو فی اول زمان الحدوث، کونش، این همون کون اصطلاحی ها، کون در اینجا وجود نیست، همون کون اصطلاحی که این متکلمین میگن، که میگن کونش یا حرکت است یا سکون است یا اجتماع است یا افتراق، کون هر شی رو یکی از این چهار تا میدونن. ایشون میگه کون چنین جوهر فردی که تازه خلق شده، فی اول زمان الحدوث، کونش در اول زمان الحدوث نه حرکت است چون مسبوقیت نداره و نه سکون، چون نه حرکت است چون مسبوقیت به حصول در حیز دیگر نداره، ولا سکون چون مسبوقیت به حصول در همه حیز نداره، ولا اجتماع ولا افتراق چون جوهر فرد تنهاست، لم یخلق معه جوهرن آخر، جوهر دیگه باش خلق نشده که اجتماع افتراق درست بشه، هیچ کدام از این چهارتا نیست، در حالی که کون هست. اسم نداره، ما اسم نمیذاریم بهش، فقط میخوام ثابت کنیم که کون منحصر به این چهارتا نیست. پنجمی هم داریم، ولی اسم نداره، یه اسم دیگه بهش میذاریم. مگه اسم کمه؟ اسم برش میشه. بله؟ عامل حصول این چنین جوهر فردی در این حیز چیه؟ نه سکونی، نه حرکت، نه اجتماع، نه افتراق، یه شای پنجمیه. حالا شما میگید چیه؟ ما تعیینش نکردیم چیه، ولی بالاخره الان ثابت شد این چهارتا نیست و این اشکال دیگه، اشکال وارد شد، ثابت شد این چهارتا نیست. وقتی این چهارتا نبود پس حسستون حاصل نیست. حالا اون پنجمی اسمش چیه خیلی مهم نیست، شما باید اسم روش بذارید. شما میفهمید چیه، اسمش چیه، و عرض میکنم مهم نیست. پس قبول کنید که چهارتا منحصر در چهارتا نیست، به پنجمی هم داریم. اگه قبول کردیم ما بعدم برش اسم بذاریم. ابو هاشم بالاخره جز متکلمین معتزله است، معتقد به کون اکوان اربعه رو قبول داره، منحصر هم میدونه اکوان رو در چهار تا، جواب میده از این قول بس که در پاورقی تو نوشته ابو حزیل علافه. جوابش اینه که این فرضی که شما کردید داخل در سکونه، امر پنجمی نیست، یکی از همون چهارتا است. سکون چی بود؟ سکون این بود که تو این حیز باشد، قبلنم تو این حیز بوده، حالم تو این حیز باشد. نتیجه سکون تو این فرضی که شما کردید حاصله، جوهر فردی که خدا آفریده تو این حیز هست. آن ثانی کار نداریم ما، در همون آن اول وقتی که از حیزی به این حیز وارد نشده، مثل این است، نه خود این، مثل این است که از قبل تو همه حیز بوده، از قبل هم تو همه حیز بوده. از حکم سکون داره، نمیگه سکونه ها، چون سکون مسبوقیت به حصول در همین حیز بود و این جوهر فردی که الان آفریده شده مسبوقیت به حصول در همین حیز نداره، رضا سکون نیست، ولی حکم سکون رو داره. اگر شیعی تو این حیز بود قبلا حالا هست، خب معنیش اینه که تو این حیز الان هم هست و در حیز قبلی نبوده. خب این جوهر فردم که آفریده شده همین وضع داره، تو همین حیز هست، در حیز قبلی هم نبوده. یه جوری، این حالا من دارم عرض میکنم، یه جوری داره بر میگردونه به سکون رو به عدم مسبوقیت، عدم مسبوقیت به حصول در حیز دیگر داره اینطوری، یعنی چیز رو سکون رو داره عام میگیره. توجه میکنید؟ سکون رو داره عام میگیره. اون اول بحثیتون است که من امر رو دایر کردم بین مسبوقیت و عدم مسبوقیت، این اشتباه بود ولی اشتباه خوبی بود، یعنی یه مطلبی توضیح داده شد که مطلب بعدی روشن کرد. بعضی اشتباهات مفیدند، ولی خب اینم از هم اشتباهات بود. حالا ببینید الان با هم توجه به همون مطلب اشتباهی که گفتم و بعد اصلاحش کردم، اینجا اینطور میگیم سکون عبارت بود از مسبوقیت به حصول در همین حیز. اینو میتونید جوری هم بیان کنید، عدم مسبوقیت در حیز دیگر، اینا میشه سکون. اما یه معنی عامه، عدم مسبوقیت به حیز دیگر هم شامل میشود اونجایی که مسبوق است به حصول در همین حیز، هم شامل میشود اونجایی که از اول توی همه حیز خلق شده. در هر دو صدق میکند که مسبوق به حیز دیگر نیست. به این جهت ابو هاشم میگه که این فرضی هم که شما مطرح کردید ملحقش کنید به سکون، چون سکون رو عام میکنه. این جوابیست که ایشون میده. مثلا به قول شما عدم الحرکه باشه میشه سکون،
در آن اولی که
همین که حرکت سر نکنه سکون سر میکنه، سکون رو داره عام میگیره.
این مسئله خیلی مشکل نیست، چون اینا به حال تو وقت خدا خلق میکنه، تو آن خلق میکنه، اونجا اصلا مسئله پیش نمیاد. اون تو آن اصلا کون و نمایی چی نیست، زمان هم نیست. تو مسئله دو، تو چیز دومی که آن دوم که زمان هم تشکیل میشه،
کون نیست، یعنی حصول در حیز
نیست. نه، چون حیز متفرع بر چی؟ جوهریه. اما جوهری نیست که حیزی باشه دیگه.
حالا همشون قبول دارن که جوهر فرد حیز میخواد.
خب باشه، ولی جوهر
با این با توجه
به این جوهر فرد که حیز خلق نشده، که حیز عرضه، یعنی متوقف بر وجود جوهره.
بالاخره الان حیز میخواد یا نمیخواد؟
نه نمیخواد.
خب اینو شما میگید، خب بر شما اشکال وارد نیست، ولی آقایون میگن حیز میخواد، پس حصول در حیز برای جوهر فرض هست. خب اصلا من داریم بگیم اشتباهات میزنیم، ما بگیم بشون میگیم. اونا میگن که جوهر فرض حیز میخواد، وقتی حیز خواست حصول در حیز پیدا میکنه، این حصول در حیز عاملش کدام یکی از کون هاست؟ هیچ کدام نیست. اشکال وارد میشه. شما میفهمید حیز نمیخواد، اون یه اصل دیگه است. وقتی حیز نخواست اشکال نیست، حصول فل حیز صد نمی کنه، عامل حصول فل حیز هم که کنه لازم نداره.
مثلا حیز بعد از وجود جوهر که حیز مشخص میشه، یعنی حیز
از می کنم. اگر واقعا اشکال شما باشه، خب دیگه ما اگر حرف شما باشه اشکال ما با اینا وارد نمی کنه. ولی اینا خودشون قبول دارن که حیز میخواد.
مثلا اینکه قبول دارن میگه حرف تو اشتباهه دیگه. میگه آخه چجوری حیز میخواد؟ تازه جوهر اومده بعد جوهر حیز به دست میاد. قبل از جوهر که حیز نیست که. یعنی همون جوهری خلق نشده که حیز کجاست که بیاد؟ حیزش با خودش خلق میشه. مکان
هر چی مکان هر خودش با مکان
این جوهر فرد
مکان هر چی با خودش خلق میشه یا قبلا باید وجود باشه؟
ما که اتفاق میگه
نه نخیر.
اینا اصلا اولین جوهر فرد تو عالم رو در نظر بگیر که اصلا عالم رو اصلا داره خلق میکنه، اصلا حیز یا خلق نشده، چون حیز متفرع بر وجود جوهره دیگه. شما قبلش جوهری
در نظر حیز متفرع بر وجود جوهر نیست،
عرض مگه نیست؟ حیز متفرع بر عرض دیگه، کونه افزار فلان.
حیز سطحی است هابی یا بودی است که اشکال می شود. این دیگه لازم نیست قبل از لازم نیست با خود جوهر خلق بشه، قبلش هم میتونه چه خلق بشه. فرض کن خداوند جهان را آفرید.
حیز جوهر یا عرضه؟ یعنی میخوام بگم همون که شما مثلا مکان جوهر یا عرضه؟
مکان ممکن جوهر باشه، ممکن عرض باشه. اگر بود باشه میشه جوهر، بود جوهری، خودش میگن بود جوهری. اگر هم سطح باشه میشه عرض. بستگی داره به مبنا. اون مهم نیست که حالا جوهری یا عرضه. ببینید این آقایون قائل، حالا فرض کنید خدا مکان رو آفرید، اول خلقت هم نیست. نقض اینطوری وارد میکنیم. خدا جهان رو آفریده میخواد یه موجود دیگه بیافرینه، اول جوهر فردش رو میافرینه. مکانم حاصله. اینم تو اون یه مکان قرار میده تا بعد جوهر فرد دوم به زمین میکنه. اون وقت چی میشه؟ این حیز حصول فل مکان پیدا میکند. اینه اشتباه گفتم. این جوهر فرد حصول فل حیز پیدا میکند، در حالی که این حصول فل حیزش کونی به نام سکون یا حرکت نداره. اشکال وارد میشه. جواب ابو هاشم که دیگه ملاحظه کرد. حالا ما اونش بحث نداریم. خلل رو اصلا اینا اجازه نمیدن، ولی حیز میتونه خلل باشه. اگر خلل جایز باشه، حیز شدنش اشکالی نداره. خلل رو میشه پرش کرد. بله خلل هست، ولی وقتی چیزی میذارید پرش میکنید. اصل خلل رو اجازه نمیدن، ولی خلل رو میتونید شما حیز و مکان شیء قرار بدید. شیء رو تو خلل قرار میدید، خلل پر میشه و این شیء هم مکان پیدا میکنه، مکانش هم خلل. اما چون خلل نداریم این فرض باطل میشه. و عجاب انهو ابو هاشم و اتباهو به انهو سکونون، ضمیر انهو رو توجه کنید، برمیگرده به اون کونهو فی اول زمان الحدوث، به اون کون برمیگرده. کون این چنین جوهر فردی که در حیز حاصل شده، این کون از سکونه. دلیلش رو دقت کنید. دو تا دلیل میاره. یک، لکونهی مماثلن للحصول ثانی فیزار کل حیز. ضمیر لکونهی برمیگرده به حصول، ضمیر لکونهی توجه کنید برمیگرده به حصول جوهر فرد فل حیز فی اول زمان حدوثه. این چنین کونی مما، این چنین حصولی مماثل است با حصول ثانی در همون حیز اول، که حصول ثانی در حیز اول سکونه. این کون جوهر فرد فی الحیز فی اول زمان الحدوث مثل این مثل این کونه، یعنی اون حصول، اون حصول جوهر فرد فی اول زمان الحدوث مثل حصول ثانی فی ذلک الحیزه. حصول ثانی فی ذلک الحیز کونش عبارت بود از سکون، اینم همینطور، اینم میشه سکون. این جواب اولیست که میده. جواب دومش وله کنه. من با توجه به این واوی که تو کروشه گذاشته شده جواب دوم میگیرم. مراجعه نکردم به نسخه قدیم ببینم اونجا واو هست یا نیست. این واب و مسایه حتما از یه جا برده، یا تو نسخه قدیم احتمالا نبوده، تو کلام خود ابو هاشم بوده، از اونجا احتمالا آورده، یا مثلا در شرع مواقف یا شرع مقاصد یه جایی بوده، از اونجا آورده. بله؟ نه، این اولا من این جلد و سرخط آمدناش رو تصدیق کردم، اونم وقتی رفته دوباره تو چاپخونه ممکنه مثلا بعضی قسمتاش رعایت نشده باشه، چون من بعضی رو میبینم اونجور که من تصدیق کردم نمونده. ولی این که وابها رو بیارم و اینا، نه، کار خود مصاحب به من رفتی نداشته، فقط چون سرخطم آمدنها یه خورده نادرست به نظر من میرسید، به ایشون گفتم بیا بده من دوباره خطوطش رو درست کنم. فقط همین کار رو این کتاب انجام دادم، بقیهش مربوط به من نیست. اونم تازه سعی کردم که سلیقه مصحح حفظ بشه، چون مصحح سلیقهش این بود که با اندک تفاوتی مطلب رو میگه با سرخط، لذا سرخط آمدنش خیلی زیاده. من به طبق سلیقه ایشون عمل کردم، یعنی اونجایی که آمدن سرخط غلط نبود آوردم سرخط، ولو مثلا اگه خودم تصمیم میکردم بعضی قسمت ها سرخط نمی آورد، ولی طبق سلیقه‌شون عمل کردم. فقط سعی کردم سرخط آمدن ها غلط نباشه، چون گاهی از اوقات مبتدا تو پاراگراف قبلی ذکر میشد، خبر تو پاراگراف بعدی ذکر میشد، این جوجه ها رو من مثلا جلوشو گرفتم، یا مثلا جمله حالیه میام سر خط، من اینا رو فقط درست کردم، ولی نه کاری زیاد رو کتاب من نکردم. ولی کون کل من هما موجب الاختصاص الجوهره بزال کل حیز. خب ضمیر من هما رو توجه کنید، ضمیرش برمیگرده به حصول جوهر فرد در حیز فی اول زمان الحدوث و حصول یک جسم ساکن در حیز دوم. این دوتا رو میخواد بگه که این دوتا حصول ها موجب اینن که جوهر اختصاص به این حیز داشته باشه، یعنی اونجا که جوهری حرکت میکند از حیزی به حیزی دیگر میآید، اختصاص به حیز اول نداره، اختصاص به حیز دوم هم نداره، مگر تو حیز دوم ساکن بشه. اگه تو حیز دوم ساکن شد یا از اول تو حیز اول ساکن بود، اختصاص اون حیز پیدا میکنه. اگر حرکت کرد و از حیز بیرون آمد، معلوم شد اختصاص اون حیز نداشته، عبور کرده رد شده. اما اگر نه توی حیزی موند، اختصاص اون حیز داره. این اختصاص به حیز داشتن مشترک است بین اون جسمی که ساکن است در یه حیزی، میتوانیم بگوییم این جسم مختص به این حیزه، و بین اون جسمی که خداوند توی یه حیز ابتداعاً میافرینه، اونم میتونیم بگیم اختصاص به این حیز داره. پس اختصاص داشتن به یه حیز خاصی هم در اون جاییست که جسم ساکن باشد در اون حیز، هم در اون جاییست که جسم ابداعاً و ابتداعاً در یه حیزی آفریده بشود. این اختصاص به حیز خاص داشتن در هر دو تا جسم هست، هم در جسم هست، هم در اون جسمی که تازه آفریده شده، یا جوهر فردی که تازه آفریده شده، در هر دو هست. خب این دوتا در این اختصاص داشتن به حیز شریکند، و دو چیز، دقت کنید، دو چیز که در اخص صفات شریکند یک چیز به حساب میاد، یا میتوان یکی رو به دیگری ملحق کرد. این جوهر فردی که حصول پیدا می کند در حیز با اون جسمی که ساکن می شود در حیز، هر دو در اختصاص داشتن به این حیز شرکت دارند، و چون اختصاص داشتن به حیز از اخص صفاتشونه، پس در اخص صفات شرکت دارند. اگر در اخص صفات شرکت داشته باشند، پس مختلف نیستند. اگر این سکونه و یکم سکونه، چون دو چیزی که در اخص صفات مشترکند یکی هست، یا به هم ملحق میشن یا یکی هست، اختلاف با هم ندارن. در مانندفی هم این اشتراک در اخص صفات درست شد. پس اون فرضی که شما به عنوان نقض گفتید با سکون در اخص صفات شریکند، بنابراین یک چیز هست. روشن مطلب دیگه. ولکون کل منهما، ضمیر منهما رو برگردونه به هر دو حصول، هم حصولی که برای جوهر فرد در اول زمان خلقتش هست، هم حصولی که برای جسم ساکن هست. این دوتا حصول ها موجب می شوند که جوهر، یعنی اون جوهر ساکن یا جوهر فردی که تازه آفریده شده، هر دوشون اختصاص به ذالک الحیز پیدا کند. و هو رو برگردونید به موجب بودن، به اختصاص هم برگردونید ابی نداره. این موجب اختصاص بودن اخص صفات این دوست، این دو یعنی اون حصول، این دو یعنی سکون و اونی که داریم ملحقش میکنیم به سکون، یعنی عامل حصول جسم در همون حیز اول، یا عامل حصول جسم در همین حیزی که آفریده شده. این موجب اختصاص بودن اخص صفات این دوست و هوه. هوه رو برمیگیدم به اختصاص، و این اختصاص یعنی اختصاص جوهر به ذالک الحیز بل اتفاق و بل اجماع سکون است. پس این دو در اخص صفاتشون که اختصاص است شریکن. وقتی در اخص صفاتشون که اختصاص به ذالک الحیز است شریکن، بنابراین هم اون میشود سکون، هم این میشود سکون، هر دوشون میشه سکون. اینم دلیل دوم که در دلیل دوم ثابت کرد هر دو امر، یعنی سکون و اونی که ما الان اسم برش نداریم، هر دو در اخص صفات شریکن، و شرکت در اخص صفات باعث می شود که هر دو یکی باشند یا ملحق به همدیگر باشند. بنابراین باید گفت که این سکون و این موردی که ما داریم فرض می کنیم هر دو یکی هستند، چون در اخص صفات شریکن. بعد اشکالی میشه، و اون اشکال اینه که این دوتا با هم فرق دارن، یعنی سکون با اونی که الان ما داریم درش بحث میکنیم، اونی که ما داریم بحث میکنیم معلومه چی دارم میگم دیگه، یعنی همونی که بین ما نقض گفتیم، یعنی حصول در حیز در اول خلقت. این دوتا با هم فرق دارن، چطور شما میتونید یکی رو به یکی دیگه ملحق کنید؟ در سکون لبس یعنی درنگ اتفاق میفته، در اینی که تازه خلق شده که لبسی نیست، این تازه خلق شده، یه لحظه روش نگذشته که بگیم این تو دو لحظه در یک جا و در یک حیز لبس کرده یعنی درنگ کرده. در اونجا که سکون صدق می کند، این جسم در دو لحظه لااقل در یک جا لبس داره یعنی درنگ داره، اما در اون جوهر فردی که تازه در یه حیزی خلق شده اونجا لبسی نیست، تازه خلق شده. روشن مطلب دیگه. پس تفاوت هست بین ماننفی و سکون. در سکون لبس هست، در ماننفی لبسی نیست. جواب میده که سکون مشروط به لبس نیست. سکون عبارت هست از بودن در مکانی، یا به تعبیر خودش اختصاص به حیزی. نمیشه سکون. حالا این اختصاص همراه لبس چنانچه در سکونهای معمولی میبینید، یا همراه لبس نیست چنانچه در این جوهر فردی که تازه آفریده شده میبینید. لبس مهم نیست، چون سکون مشروط به لبس نیست. سکون مشروط به این است که جوهر اختصاص به ذالک الحیز داشته باشه، و این اختصاص به ذالک الحیز در هر دو هست، هم در اونجای در جسمی که ساکنه، هم در جوهر فردی که تازه خلق شده، در هر دو هست. پس سکون در هر دو هست. بله، اگر سکون مشروط به لبس بود، چون یه جا لبس حاصل بود یه جا لبس حاصل بود نبود، میتونید بگید که سکون در یه جا هست در یه جا نیست. ولی وقتی ما میگیم سکون مشروط به لبس نیست، بنابراین در هر دو جا میتونیم بگیم سکون هست. و لبس و امر زائد علی السکون، این دفعه دخل مقدره ها، و لبس که دخل مقدرش هم گفتیم که ایشون میگه اگرچه در اختصاص به ذالک الحیز مشترکن، ولی در لبس داشتن و نداشتن با هم اختلاف دارن، و همین باعث میشه که یکی رو سکون بگیریم یکی دیگر سکون نگیریم. جواب میده و لبس و امر زائد علی السکون غیر مشروط فیه، یعنی شرط نمیشود در سکون. لبس مشروط نیست در سکون. میتواند لبس باشد و سکون باشد، میتواند لبس نباشد در این حال سکون باشد. پس لبس اگرچه تفاوت این دوتاست، ولی در سکون دخالت ندارد. بنابراین نمیتونید بگید یکی سکون دارد یکی دیگه سکون ندارد. با اینکه یکی لبس دارد یکی لبس ندارد، هر دو رو باید بگید سکون دارد. این حرف هایی که داریم میزنیم، حالا هنوز خیلی حرف داریم، آیا در سکون لبس لازم داریم نداریم. این میگه مشروط نیست، این ابو هاشم میگه سکون مشروط به لبس نیست. حالا آیا شرط هست شرط نیست، ما هنوز بحث زیاد داریم. و الیه یعولو یو اول غلطه و الیه یعولو ما قال الاستاد ابو اسحاق، به کلام ابو هاشم اول میکند و رجوع میکند حرف ابو اسحاق هم، چه گفته انهو سکونون، زمیر انهو برمیگرده به اون کونی که گفتیم، کونی که عبارت است، کونی که در اون جوهر فرد تصور کردیم، جوهر فردی که تازه خلق شده، اون کون رو میگه سکونه. منتها مثل ابو هاشم نمیگه سکونه، ابو هاشم گفت سکونه، ایشون میگه سکون پیوکمل حرکته، یعنی یه پیوکمل حرکت رو اضافه میکنه. تحلیل هم میاره که چرا در حکم حرکته. مرحوم لاهیجی میفرماد که قول ابو اسحاق چه فی حکم الحرکت اضافه میکند، رجوع میکنه به همون قول ابو هاشم که مدعی میشود که اینجا سکون هست، ولی اضافه نمیکند که سکون فی حکم الحرکته. ابو هاشم اضافه نکرد، ابو اسحاق اضافه کرد، قول ابو اسحاق به قول ابو هاشم برمیگرده. حالا ابو اسحاق چرا فی حکم الحرکت اضافه کرد؟ حیث لم یکن مسبوقا به حصول آخر فی ذلک الحیز، در سکون شرط می شود که مسبوق باشد به حصول دیگری در همین حیزی که الان هست. جوهر فرد این شرط رو نداره، چون این شرط رو نداره فی حکم الحرکته، سکون خالص نیست، سکون فی حکم الحرکته. چون سکون این بود که حاصل باشد در این حیز و قبلش هم حاصل باشد در همین حیز، این قبل حاصل باشد در همین حیز که در سکون معتبره، توی مورد بحث ما وجود نداره. مورد بحث ما اونجاست که جوهر فرد و خدا ابداً توی حیزی بیافرینه، اونجا دیگه مسبوق به حصول فیزال کل حیز صد نمی کنه. لذا ما در اونجا اگر چه قائل به سکون میشیم، ولی سکون در روش معرکت میدونیم، نه سکون خالص بدونیم. توجه شد این عبارت رو؟ چرا میگه سکون در حکم حرکته؟ زیرا اون سکون محضی که ما لازم داریم وجود نداره اینجا، زیرا که لم یکن این حصول این جوهر فرد در این حیز لم یکن مسبوقا به حصول دیگری در همین حیز، و در سکون شرط میشود که مسبوق باشد به حصولی در همین حیز. این شرط رو مورد بحث ما نداره، یعنی اونی که مورد بحث ماست این شرط رو نداره تا سکون خالص داشته باشه. چون این شرط رو نداره، پس سکونش به حکم حرکت است. حیثت علته، حیثت تحلیلی است. تحلیل میره که چرا سکون خالص قرارش ندادم، سکون به حکم حرکت قرارش دادم. بله؟ نه نه، مطلق به یعولو نیست، اون کلام خود ابو اسحاقه، این کلش کلام ابو اسحاقه. ابو اسحاق میگه نهو سکون به حکم الحرکه حیث لم یکن مسبوقا به حصول آخر فی ذلک الحیز، این کلش کلام ابو اسحاقه، به یعولو بر نمیگرده. این کل کلام ابو اسحاق رو مرحوم لاهیجی بر میگرده به کلام ابو هاشم، میگه اونم همینو میگه، اونم میگه سکون، تو هم میگه سکون، تو اون میگه سکون به حکم الحرکه، شما به حکم الحرکه نیبودی. خب تا اینجا مطلب روشن شد. این نکته رو عرض کنم که دیگه نظری میشه بر فردا. آمودی قول ابو هاشم رد کرده، نه قولشو، دلیل دومش رد کرده. دلیل دوم ابو هاشم چی بود؟ گفت اختصاص جوهر به ذلک الحیز، این اخص صفات سکون و این حصول جوهر فرد در حیز خلق شده است. درسته دیگه، این دوتا اخص صفات هست. این اختصاص اشتباه گفتم، این اختصاص اخص صفات این دوتاست، یا موجب این اختصاص بودن اخص صفاته، که این خود دقیق تره. و گفتیم دو چیزی که در اخص صفات مشترک باشن یکی هست، مختلف نیستن. آمودی میگه این دوتا اخص صفات نیستند، صفت هستند ولی اخص صفات نیستند، و دو چیز مختلف میتونن در یک صفت مشترک باشن، در اخص صفات مشترک نیستند و در یک صفت میتونن مشترک باشن. آمودی این موجب اختصاص بودن رو صفت میگیره ولی اخص صفات نمیگیره. اون وقت لازم میاد که مورد بحث ما با اونجا که ساکن صد میکنه، این دوتا دارای صفت مشترک باشن، نه دارای اخص صفات مشترک. دارای صفت مشترک و میفرماید که دو شیء مختلف میتونن دارای صفت مشترک باشن، پس هیچ عیبی نداره که بگیم سکون با اون چه که مورد بحث ماست مختلفن و در این حال در یک صفت مشترکن. اگه در اخص صفات مشترک بودن نمیتونستیم بینشون اختلاف درست کنیم، اما چون در یک صفت مشترکن بینشون اختلاف درست میکنیم، یعنی میگیم اونجایی که سکون صادق است و اونجایی که مورد بحث ما صادق است هر دو در یک صفت مشترکن، نه در اخص صفات مشترک باشن. در یک صفت مشترکن و دو چیزی که در یک صفت مشترکن میتونن مختلف باشن، پس مورد بحث ما با سکون میتونه مختلف باشه. حق ندارید شما مورد بحث ما رو به سکون ملحق کنید. این حفیظ که آمودی میگه از طریق این که اخص صفات بودن اون موجب موجبن للاختصاص رو نفی میکنه، اشکال میکنه بر اون. و آمودی من اکون ذالک، من اکون ذالک اخص صفاته ما، ذالک برمیگرده به موجب اختصاص جوهر به ذالک الحیز. موجب اختصاص جوهر به ذالک الحیز بودن این اخص صفات اون جسم ساکن و اون چه که ما در این درش بحث میکنیم نیست. فلایوجب و تماثل، پس این اخص صفات باعث نمیشود که موصوف ها تماثل داشته باشند. اگر دو چیز دو موصوف در اخص صفات مشترک بودن، اون اخص صفت باعث میشود که این دو چیز تماثل داشته باشن. ولی اگر این دو چیز در صفت مشترکن نه در اخص صفات، موجب تماثل نمیشه. اشتراک در یک صفت موجب تماثل دو موصوف نمیشه، اشتراک در اخص صفات موجب تماثل دو موصوف میشه. و ماننفی اخص صفات نداریم، صفت داریم. اشتراک در اخص صفات نداریم، اشتراک در صفت داریم. و چون اشتراک در صفت، پس موجب تماثل دو موصوف نمیشه. فلا یوجب این اشتراک در صفت تماثل در موصوف رو، زیرا متخالفین یعنی دو موصوف مختلف میتوانند در بعض صفات مشترک باشن، در اخص صفات مشترک نیستن ولی در بعض صفات میتونن مشترک باشن. انشالله این مطلب روشن شد. خیلی خلاصه گفت کلام آماتی رو با توضیحاتی که دادم روشن شده و بالجمله مطلب دنباله مطلبه، ولی نمیرسیم بخونیمش. کل مطلب روشن شد. پس ما بر حصری که اینها در باب حرکت سکون گفته بودن اشکال وارد کردیم، فرض سوم میرم گفتیم مطرح میکنیم. این فرض سوم رو ابو هاشم به سکون ملحق کرد به دو دلیل، ابو اسحاق به سکون فی حکم الحرکه ملحق شد، آمودی هم دلیل دومشون رد کرد، دلیل دوم ابو هاشم رد کرد. حالا ببینیم وضع چگونه است، انشاءالله در جلسات بعد روشن میشه.